سیغل داد. این دفتر سیاهو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار، گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
جوان شنیده می شوی.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم تتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رستگار کیست؟ سوال جواب. هر کس قهر خدا از او دور شه او رستگاره. از اول قرآن که شروع کردیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر کردیم، به جزء هفتم سوره انعام آیه 16 رسیدیم. بشنوید.
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
وقتی به پیغمبر پیشنهاد میکنن زندگی رفاهی به تو میدیم، دست از بت‌ها و مخالفت بت‌ها بردار، میگه ابدا، من میترسم که اگر معصیت کنم خدا را به خاطر زندگی مرفه سراغ بت و شرک بروم، از عذاب قیامت چه کنم. تو این آیه میگه که آیه 16 که داریم تفسیر میکنیم نه، من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز العظیم. در اون روز از هر کس عذاب برداشته شه او مشمول رحمت خداست و این از رستگاری. یه روز رسول خدا فرمود به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس در قیامت با عمل خود به بهش نمیره. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فرمود حتی من، مگر اینکه فضل و رحمت خدا مرا دریابد. بعد دستای مبارکش رو گذاشت سرش و گفت من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذلک الفوز العظیم. هر کس قهر خدا ازش دور شد. مسئله قیامت و قهر خدا رو خیلی در مناجات ها میبینیم. جدی قهر خدا، سه شب قدر 19 و 21 و 23 هر شبی 100 بار میگه اجر نامن النار یا مجیر، خدایا ببخشید، خلص نامن النار یا رب. من از نمیگه لا تدخلنا، میگه خلصنا، انگار تو آتش هست، میگه نجاتم بده. اجر نامن النار یا مجیر، دعای مجور شب 13 و 14 و 15 رمضان 70-80 بار اجر نامن النار، 100 بار خلص نامن النار، فکاک رقبتی من النار. این مسئله که کسی بیاد با یک پولی، با یک وعده ای، بله تو اگر به تو انتخابات من شرکت کنی، اگر من رئیس جمهور شم، اگر من وکیل بشم، مشکل تو رو حل میکنم. دین فروشی نکنید. آمدن گفتن زندگی مرفعی به تو میدیم، سکوت کن در مقابل بت ها. فرمود نه، من از قیامت میترسم. روز قیامت من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه، از هر کس قهر خدا دور شد اون مورد لطف خدا و رحمت خدا قرار گرفته. و ذالک الفوز المبین، رستگاری آشکار اینه. رستگار کسی نیست که به دنیا برسه، رستگار کسی است که از قهر خدا نجات پیدا کنه. بعضیا به دنیا میرسن اما به چه قیمتی؟ حضرت دیدی کسی ساختمون بلندی میسازه ولی با درآمد بد. فرمود رفعت تین، تین با تای دستدار یعنی گل، رفعت تین یعنی گلا رو بالا برد، ساختمون بلند شد. وضع دین یعنی دینش آورد پایین. به سلمان فارسی نقل شده گفتن ریش تو بهتره یا دم سگ، میخواستن تحقیرش کنن. فرمود هر که از پل صراط بگذره. روایت داریم ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی غنیست کی فقیره بعد از قیامت معلوم میشه. من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز العظیم. رستگاری واقعی، من بعضیا مثلا رستگاری رو در این میدونن که حتما در دانشگاه قبول بشن، رستگاری میدونن که خونشون در فلان منطقه فلان شهر باشه، رستگاریشون میدونن که گذرنامه سیاسی داشته باشن، رستگاریشون میدونن که اقامت در فلان کشورم داشته باشن، فلون شغل داشته باشن، استخدامشون رسمی باشه، پولشون چنین باشه. رستگاری داری میدونن که این همسرش بشه، میگه اگر من با فلانی ازدواج کنم رستگار میشه. قرآن میگه رستگاری تو این نیست با کی باشی، چقدر درآمد، چی و چی و چی. رستگاری اینه که آیا، قرآن وقتی تعریف میکنه میگه سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم ابعث حیا. رستگاری در اینه که سالم متولد بشه، سالم زندگی کنه، روز قیامت سرفراز بشه. هر یکی از این مثلث نباشه، ناقص به دنیا بیاد، مسائل وراثتی ژنتیک در او را به مشکلی رسونده باشه، مشکله ایمان روز تولد، از تولد تا مرگ بد عمل کند یا روز قیامت نتونه جواب بده. قرآن میگه انسان کامل انسانی است که سالم متولد بشه. چون خیلی کتابم نوشتن که انسان کامل کیه، منم توی زمینه تحقیق کردم، کتابای مختلفی خوندم درباره انسان کامل، همه کتابامو که خوندم زجرم کشیدم، آخرش دیدم این آیه جواب میده. انسان کامل اینه که یوم ولد سالم متولد بشه و یوم یموت سالم بمیرد و یوم یبعث حیا روز قیامت سرفراز جواب بده. اینه من یوسف انه یوم اذن، هر که روز قیامت قهر خدا از او دور شد فقط رحمه و ذالک الفوز، رستگار این است. بنابراین از خدا سعادت بخواید، بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بگو خدای سعادت به ما بده، نگو خدایا با این برم مکه، با این ازدواج کنم، با این پول، با این ماشین، چه میدونیم سعادت در چیه. بگو خدای خیر دنیا و آخرت ما بده، بره خدا تکلیف روشن نکن. اصلا حدیث داریم به خدا نگو، وسیله از خدا نخوا. مثلا نگو خدای پول بده برم مکه، به تو چه، گاهی بی پول میرن مکه، گاهی پولم دارن نمیرن مکه. بگو اللهم ارزقنی حج، خدای حج قسمت کن. نگو اللهم ارزقنی مالا لاحجه، پولم بده که برم مکه. خدای من خوشگل باشم، دوستم داشته باشن. اینقدر دخترای خوشگل کسی دوستشون نتره و اینقدر زن شاورای متوسط زش قربون هم میرن. بگو خدای همسرم دوستم داشته باشه، حال من برم دماغم عمل کنم، نمیدونم گوشمو چک کنم، هی به خودم ورم که دوستم، یا خونه همه کارا رو کردی بازم دوستت ندارن. خدا میگه دوستی دست منه، محبتم منی، محبت از منه. جعل بینهما مودتا و رحمه، مودت جعل مال خداست. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلها دست خداست. ایتون نیست که حالا با جراحی دماغ و با لباس فلان و پدرزن فلان، با دروغ و با ماشین قرضی، پول قرضی، خونه قسطی، با دوز و کلک که نمیشه، که دلها دست خداست. نه همه کارا کردی بازم نشد. خدایا هر کسو قهرتو از او برگردادی رستگار اینه. خدایا ما رو روز قیامت از کسانی قرار بده که قهر تو از ما دور باشه، رفتار و گفتار و افکار و نیاتمون جوری قرار بده که سالم زندگی کنیم و سالم روز قیامت جوابگو باشیم.
از اول قرآن که شروع کردیم و به جزء 7 سوره انعام و آیه 17 رسیدیم، هر آیه رو چند دقیقه، بین 4 دقیقه تا 7-8 دقیقه فشرده و روان و قطره‌ای تفسیر میگیم. طبق معمول پس آیه 17 سوره انعام رو بشنویم.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اگر خداوند برای آزمایش و رشد یا کیفر اعمال شما را گرفتار ضرری کرد، تلخی ها و ضرر ها که پیش میاد، یا به خاطر آزمایشه، ولنبلون لکم بشیء من الخوف، واسو تلخی میندازه جلو، ببینم ما در مقابل تلخی صبر میکنیم که بشر صابرین، یا جیغ میزنیم اذا مسه الشر جزوعا، یا شکر میکنیم و شاکرین لما اصابهم. در مقابل مردم، در مقابل سختی ها چند دسته هستن، مثل پیازی که مردم در مقابل پیاز 3 دسته هست. بچه که پیاز و فلفل میخوره جیغ میزنه، بزرگتر که میشه پیاز و فلفل میخونه جیغ نمیزنه، صبر میکنه، بزرگی بزرگ که شد دست پول میده پیاز و فلفل میخره. سختی ها عده جیغ میزنن، عده صبر میکنن، عده سراغ کارهای سخت میرن. میگه ای پیغمبر، ای یمسس که الله به ضرن، اگر حالا برای یا امتحان یا رشد یا کیفر یه حادثه تلخی برای تو پیش اومد، هیچ که این حادثه تلخو نمیتونه برطرف کنه جز خدا. فلا کاشف له الا هو، فقط خدا باید حل کنه مشکلم. ما دیدیم در زمان خودمون، هم رئیس جمهور و هم پادشاه، دیدیم که همه دنیا خواستن حفظش کنن، نشد. اگر خطری پیش آمد همه جمشن نمیتونن مشکل حل کنن جز او.
و این یم سست که به خیرن، و اگر برای تو خیر پیش آمد باز فهو علا کلشن قدیر، باز اوست که خیر پیش آورده. ای آیه میخواد بگه که در مقابل دوگانه پرستان که میگفتن خیر از یه جاست شر از یه جا، میخواد بگه نه، منبع خیر و شر در هستی توحید افعالی میگه که منبع خیر و شر یکیه، خیرها از اوست، شرها هم از اوست، منتها خیرها فضل خداست، شرها یا به خاطر امتحانه یا به خاطر کیفر اعمال و خصلتهای خودمونه. تازه خطابش هم به پیغمبرم میگه ای یمسس کالله و ای یمسس که، یمسس که یعنی به خود پیغمبر میگه، پیداست که در قوانین الهی استثناء بردار نیست، یعنی پیغمبرم حوادث تلخ براش پیش میاد، حوادث شیرین هم براش پیش میاد. خلاصه این آیه میگه که همه چیز دست اوست، لا حول ولا قوه الا بالله، ان القوه لله جميعا، ان العزه لله جميعا، همه چیز دست اوست. یه وقت زرق و برق و زنده باد و مرده باد حواست رو پرت کنه. خب این آیه 17، بریم سراغ آیه 18 بشنویم.
و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر،
اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است، اوست حکیم و آگاه. کلمه قهر به نوع غلبه میگن که طرف مقهور ذلیل در مقابل قاهر باشه. حالا اینجا ما الان آیه 18 هستیم، آیات قبل مثلا آیه 14 گفت رزاقیت مال خداست و هو یطعم، او اطعام میده، رزق من دست اوست. در آیه 14 فرمود خدا رازقه، در آیه 15 فرمود قهر قیامت الهی را ازش بترسید، انی اخاف علیکم عذاب یوم. در آیه 16 فرمود نجات دست خدا دست اونه که هر کس عذاب از او برطرف شد فقط رحمه. این آیه 17 میگفت مشکلات و خیرات دست اوست. این آیه هم میاد میگه که قدرت مطلقه دست خداست. یعنی تمام آیات از آیه 14 تا آیه 18، آیه 14 فرمود خدا رازقه، آیه بعدش فرمود خداوند قهر قیامت مالکیت خدا در قیامت مخصوص اوست، آیه بعد فرمود رحمت خداوند دست رحمت دست خداست، کشف تلخی ها دست خداست، قهر و غلبه دست خداست. تمام آیات هر کدوم از یه زاویه ما رو به خداپرستی دعوت بکنه. و هو القاهر فوق عباده، از دیگران حراسی نداشته باشید، قدرت خدا فوق همه قدرت هاست، فوق عباده. و هو الحکیم الخبیر، قهر خدا و قدرت خدا همراه با حکمته، یعنی تو نیست که چون قهر و غلبه داره زور بگه. آخه در دنیا کسانی که زور دارن ظلم هم میکنن، خداوند قدرت داره اما ظلم نمیکنه. و هو الحکیم، کاراش حکیمانه است، خبیر کاراش با آگاهی است، خداوند هم با آگاهی است هم حکیمانه است. خب خلاصه آیه 17 و 18 دعوت به خداپرستی بود، یک تلخی ها را کشف تلخی ها را از خدا بخواهید، رسیدن به خوبی ها را از خدا بخواهید، از مردم نهراسید، قدرت خدا فوق قدرت هاست، قدرت خدا همراه با حکمت و علم است. خدایا هرچه به عمر ما اضافه میکنی بر ایمان و عقل و عمل و اخلاص و عمق و برکت ما بیفزا. از آیه 17 و 18 بگذاریم، در جلسه بعد آیه بعد رو معنا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان. شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خلیل آساز شوق وصل کنه، به هم سر بر سر پیمانت ای دوست. دلی دارم در آتش خانه کرده، میان شعله‌ها قاشانه کرده. دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را ز غم ویرانه کرده. دلی ناشاد داره.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوی.
حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش برگرفته از کتاب لهوف نوشته سید ابن طاووس.
بعد از آنکه ابن زیاد از محل اختفاء مسلم آگاه شد، هانی را احضار کرد. هانی بعد از ورود به قصر ابن زیاد بسیار مورد سؤال و سرزنش قرار گرفت که تو در خانه خیش علیه امیر مؤمنان و همه مسلمانان توطئه می‌کنی؟ مسلم را در منزل خود جای داده‌ای و مردان جنگاور را سازماندهی می‌کنی؟ ولی هانی همه این امور را انکار کرد. اما وقتی که او را با معقل غلام جاسوس روبرو کردند، ناچار به اقرار مطالب شد و گفت که مسلم خود به او پناه آورده بود، اما از تسلیم کردن مسلم به ابن زیاد خودداری ورزید و خواست به ابن زیاد حمله کند که او را گرفته کتک زدند و زندانیش کردند. عبیدالله خازم میگوید وقتی این خبر را به مسلم رساندم، دستور داد که یارانش را فرا خوانم و هنگامی که همگی جمع شدند به سوی قصر به راه افتادند. وقتی ابن زیاد از این موضوع با خبر شد، به داخل قصر رفت و درها را بر روی خود بست، در حالی که بیش از 30 تن از نگهبانان قصر و 20 تن از رجال بزرگ و اعضای خانواده و نزدیکانش با او نبودند. کسانی که در قصر با ابن زیاد بودند از بالای بام نگاه می کردند تا ببینند در بیرون چه می گذرد و مردم به سوی آنها سنگ می انداختند و به آنها و ابن زیاد دشنام می دادند. هر لحظه بر تعداد مردم افسوده می شد. ابن زیاد که ترسیده بود، افرادی را فراخواند و بانها دستور داد به میان مردم و قبائل خود بروند و آنها را از خطر جنگ بترسانند. آنها به میان مردم رفته و دستور عبیدالله را عملی ساختند و در این راه موفق نیز شدند. آن روز به همین ترتیب گذشت تا شب فرا رسید.